أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران، عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله که تا این لحظه از دهه محرم خدای بزرگ عزاداری های شما رو و عرض ارادت ها و اظهار ادب شما رو به درگاه پاک اهل بیت علیه السلام به احسن وجه مورد قبول قرار داده باشه و انشاءالله قطره قطره اشکی که در مصیبت مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت ریختید ذخیره آخرت شما قرار گرفته باشه و نقطه عطفی برای زندگی ایمانی و بندگی در پیشگاه پروردگار عالم قرار گرفته باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اصلش برای چی سوره عنکبوت رو شروع کردیم؟ برای این بود که پایه مباحث این سوره مقوله فتنه است و مقوله فتنه یعنی راستی آزمایی ایمان. با این بضاعت خودمون تشخیص دادیم که علت غریب شدن و تنها شدن و مظلوم واقع شدن ائمه اهل البیت علیهم السلام در طول تاریخ و حتی همین امروز و به ویژه علت مظلومیت و شهادت غریبانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینه که مدعیان ایمان نتونستن صدق ایمان خودشون رو ثابت کنند. مدعیان ایمان موفق نشدند صدق ایمان خود را ثابت کنند. خیلی دردآوره که در طول تاریخ اسلام حتی یک امام معصوم رو کسانی که به ظاهر کافر باشند نکشته و تمام ائمه علیهم السلام به دست مدعیان ایمان کشته شدند. همشون، حتی مدعیان ایمان هم دو جور داریم. بالاخره در عهد امام حسین علیه السلام یه سری مدعیان ایمان بودن، کوفی بودن، یه سری مدعیان ایمان بودن شامی بودن، شامی ها تربیت یافته معاویه بودن، با سب علی علیه السلام شب و روزشون رو سپری کرده بودن. معاویه طوری اینا رو بار آورده بود که کینه علی علیه السلام رو تو دل داشته باشن، سعی کرده بود چهره دیگری از علی علیه السلام و اولاد اون حضرت معرفی کنه به اهل شام. اما تو کوفه این وضعیت حاکم نبود. کوفه همواره یک جایگاهی بود که نگران بودن از اینکه از اینجا ممکنه شورشی ایجاد بشه، از اینجا ممکنه خیزشی ایجاد بشه، چون کوفی ها میشناختن علی و اولاد علی را، میشناختن اینها. اینطور نبود که دینشون سب به علی بخواد باشه، نه، مریدان بودن، موافقان بودن، دعوت کنندگان بودن و طبق تواریخ معتبر در روز عاشورا قریب به 30,000 نفر در مقابل امام ایستاده، یکی شامی نبوده، یک نفر حتی اهل شام مثلا زاده شام بوده، تو لشکر عمر صد بوده، بله، ولی تو کوفه زندگی میکرده، یعنی اهل کوفه بودن اونایی که جمع شده بودن. یعنی ببینید مدعیان ایمانی که دیگه بیشترین توقع از اونها میرفت تو این قائل باختن. ما چرا سوره عنکبوت شروع کردیم؟ اولا بفهمیم چطور شده کجاها اینا باختن، تو کدوم گردنه ها احتمالاً لغزیدن در مقوله فتنه، آزمایش های سخت، تو گردنه توصیه های بیجا لغزیدن، دلسوزی های بی حساب و کتاب لغزیدن، تو گردنه تهدیدها ترسیدن، لرزیدن، عقب نشینی کردن، در گردنه تبلیغ ها لغزیدن. و بعدم سوژه ها را بشناسیم، چی باعث شد دستشون به کشتی نجات نرسید؟ کشتی نجات راه زیادی رو سپری کرد، اون قافله که کشتی نجات بود راه زیادی رو سپری کرد از مکه تا برسه به اینا. اینا میخواستن سوار بر این کشتی بشن، چی شد نتونستن؟ ما این شروع کردیم سوره عنکبوت رو. رضا اگرم مباحثی که ما مطرح میکنیم در نگاه اول خیلی مستقیم به عاشورا نمیخوره، ولی بدونید همه این مباحث ولو غیر مستقیم به عاشورا میخوره و الان هم تاریخ منتظر همین پیروزی ما در فتنه است. یعنی امام زمان علیه السلام منتظر ما هستن. ما خیلی وقتا خطاب با آقا میگیم منتظر شما هستیم، ولی واقعیت قضیه اینه که ایشون منتظر ما هست. ایشون منتظر. در این سوژه های مربوط به فتنه، بحث اول که بحث سفینه بود گذشت، بحث دوم بحث توحید بود، این رو هم ما در دو جلسه بهش پرداختیم. امروز یه مختصر تتمه ای داره که اونم بسیار مهمه، از زبان حضرت ابراهیم. ایشون میخواد بگه چی باعث میشه شماها راحت با شرک کنار میاید، چون یه علتیابی شرک بود. گفتیم علتیابی شرک این است که شما رزقتون رو از غیر خدا طلب میکنید، اما به هر حال شرک یه عذاب وجدانی داره، چون انسان فطرتش خداجوه، انسان فطرتش اینو میفهمه که باید فقط گدایی رو در درگاه خدا انجام بده. یه ندایی از درون انسانها علیه شرک وجود داره، ولی با وجود این ندای درونی علیه شرک باز هم شماها به شرک خو میکنید. حضرت ابراهیم میگه چرا؟ و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا، صفحه 399 آیه 25. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا، میگه شما به جای خدا اوثانی را میپرستید، بت‌هایی را میپرستید که ما اشاره کردیم بت‌های انسانی، جنی، بت پول، بت قدرت، بت شهوت، فرق نداره، هر چیز که غیر خدا پرستیده بشه، بت نفس. چرا این کارو میکنید؟ یه مودت بینکم فی الحیات دنیا، یه توافق نانوشته با هم دارید. حضرت ابراهیم به مردمش میگه شما با همدیگه توافق کردید که بر محور غیر خدا رفیق باشید، به همدیگه درباره غیر خدا نون قرض بدید. این درست نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل تواصوه، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینها به یک شرطی به نجات میرسن. اون چیه؟ هوای همو داشته باشن، هوای همو داشته باشن. این کمک کنه اگر دید برادرش، خواهرش، برادر و خواهر ایمانی او داره دچار لغزش میشه، حق رو داره گم میکنه، توصیه کنه، او هم توصیه را بپذیره. تواصو یعنی توصیه ها را قبول کردن، توصیه ها را قبول کنه. اگر دید کم آورده، صبرش تاق شده، در مقابل گناه نمیتونه مقاومت کنه، تو شرایط فقر نمیتونه مقاومت کنه، تو شرایط محرومیت از بعضی نعمتها نمیتونه مقاومت کنه، صبر اشتاق شده تو مصیبتها نمیتونه مقاومت کنه، این توصیه کنه، او قبول کنه، همدیگر رو پشتیبانی کنن بر محور ایمان و عمل صالح. این اون فضای مثبته. حضرت ابراهیم میگه شماها بر محور غیر خدا با هم به رفاقت رسیدید. خوب دقت کنید چی میگه، یعنی همه تون با هم دیگه به توافق نانوشته دست پیدا کردید. آقا من این خطا رو میکنم، تو کار نداشته باش، تو هم این خطا رو کنی، من کاریت بگو نداری، بید با هم راحت باشیم، با هم دیگه مزاحممون هم یه جورایی دک میکنیم. هر کی هم بخواد تو این فضایی که ما با هم رفیق شدیم بر محور غیر خدا، هر کی هم بخواد مزاحمت ایجاد کنه، چرت ما را پاره کنه، میزنیم تو دهنش. تو ساکت باش فعلا. بشمرید تو دل خودتون، تو دل خودمون بشمریم. دوست ندارم رو منبر بشمارم که مصادیقی که ماها مؤمنان با هم رفیق شدیم و تصمیم گرفتیم کاری به کار هم نداشته باشیم توش، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، با هم رفیق شدیم، یک اتحادی بین خودمون ایجاد کردیم تو اون فضا، مزاحما هم راه نمیدیم. کسی بخواد خلاف این آهنگ آهنگی بزنه، تارشو پاره میکنیم، نمیذاریم. چورت ما رو پاره نکن، بذار راحت باش. میگه ریشش اینه، میگه شماها بر محور غیر خدا یعنی پول، بر محور غیر خدا یعنی قدرت. الان شما ببینید، یه تعریض کوتاه میزنم رد میشم، حال شب عاشورامونو نمیخوایم با این حرفا خراب کنیم، و هم معامله میکنیم سر قدرت و هم به اون قرض میدیم سر جیبمون، برای پر کردن جیبا با هم معامله میکنیم، رفیقیم، خیلی با هم خوبیم، مشکلی نداریم، برای آزادی مربوط به حوزه عفاف و پوشش و حجاب و حیا و پاکدامنی با هم نون قرض دادیم، با هم راحتی طوری، با هم راحتی. آن تو کاری به من نشته باش، من کاری به تو ندارم، اون کاری به این نداره، این کاری به اون نداره، راحتی، مشکلی نیست. میگه انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا، خواستید با هم یه رفاقت دنیوی. آقا این آیه میگه رفاقت بر محور دنیا علت شکست مردم در عهد ابراهیم در فتنه توحیده. رفاقت بر محور دنیا چی باید باشه؟ رفاقت بر محور ایمان و عمل صالح. من نباید راحت بخوابم اگر میبینم شما در مسیر حق دچار خطا شدی. تو نباید راحت بخوابی اگر میبینی من در مسیر حق دچار خطا شدم. من نباید راحت از کنار این بگذرم که شما تو صبر کم آوردی. شما نباید راحت از کنار این بگذری که من تو صبر کم آوردم. باید همدیگر رو حمایت کنیم، نه با هم دعوا کنیم، نه، همدیگر رو حمایت کنیم در راه ایمان و عمل صالح. این شرط پیروزی تو فتنه است. همونایی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفته بودن، وقتی که اون فتنه ابن زیاد پدید آمد در کوفه، اگر همدیگر رو پوشش میدادن، نه با محور رفاقت دنیایی، آقا من میرم خونمون تو به من کار نداشته باش، تو برو خونتون من به تو کار ندارم، اگر همدیگر رو پوشش میدادن، هر یکی به دیگری کمک میرسون، فلانی نامه نوشتی، اونو گفت تو هم نوشتی، پس بیا بریم، فلانی نترس، تو هم نترس، با همین، پس بیا بریم. بعد خدا یک بیانی داره، میگه ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض. این رفاقتای دنیایی، این رفاقتای مادی عاقبت نداره. روز قیامت بالاخره میاد. روز قیامت این رفیق او رو انکار میکنه، او اینو انکار میکنه. این میگه من اونو قبول ندارم، اون میگه من اینو قبول ندارم. یکفر بعضکم به بعض. چرا؟ چون رفاقتی که محورش رشته رفاقت دنیاست، قیامت این رشته دیگه پاره میشه. کدوم رفاقت میمونه برای قیامت؟ اون رفاقتی که رشته اون رفاقت تولیده. حرف اولو توی این رفاقت خدا داره میزنه. رفیق اون نیست که چشم ببنده رفیقش خطا بره، بگه اب نداره رفیقم بذار حال کنه، بذار راحت باشه. رفیق این نیست. رفیق اونه که با تمام وجود هوای رفیقو داره، ولو رفیقش از اون بعدش بیاد بیاد. روح امر به معروف، نهی از منکر، تواصی، ارشاد، این شرط پیروزی تو فتنه توحیده. اگر کسی حواسشو جمع نکنه قافیه رو میبازه. و یلعن بعضکم بعضا. قیامت که میرسه این رفاقت‌های دنیایی عاقبتش اینه، بعضی بعض دیگر را لعنت میکنند، چون از همدیگه آسیب خوردن. سکوتشون در مقابل هم باعث شده که بیشتر تو آتش فرو برن. یلعن بعضهم بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. و اون وقت عاقبت چنین کسانی که با این رفاقت مبتلا بودن آتشه، هیچ یار و یاوری هم برای اونها وجود نداره. بد رفاقتی با هم پیدا کردن اهل کوفه برای کشتن حسین، قبیله ها با هم، افراد قبیله ها با هم بد رفاقتی پیدا کردن. این رفاقت دلگرمی میده به آدما برای شرک، دلگرمی میده به آدما برای خروج از ایمان در مسیر فتنه. به هم دلگرمی ندیم. میگه آقا اقل مراتب امر به معروف و نهی از منکر اینه، خوشت نیاد کمش، معلوم باشه تو ناراحتی، کمشه دیگه، این کف قضیه. اینم که خراب کنیم دیگه هیچ. میگه علی علیه السلام میگه مرده ایست در بین زنده ها، یعنی این آدمی که انقدر دیگه خونسا شده، انقدر دیگه خونسا شده. خب چی شد؟ فآمن له لوط و قال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. بالاخره تو این دعوت توحیدی ابراهیم علیه السلام لوط ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگار خود هجرت میکنم. بعضی هم گفتن این سخن لوطه که انی مهاجرون الی ربی، انه هو العزیز الحکیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب. ما به ابراهیم اسحاق را بخشیدیم و یعقوب را، و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. در ذریه ابراهیم نبوت و کتاب را قرار دادیم. و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. اجر او را در دنیا به او عطا کردیم و او در آخرت از صالحان است. و لوط. تمام شد بحث توحید. تمام تا اینجا دو تا سوژه را بحث کردیم. یک، سوژه اول فتنه، مواظب باشید مانع نشوند از این که سوار بر کشتی نجات بشوید. این یک، کشتی نجات انبیا، اولیا، مکتب. دو، توحید. رو توحیدم خدا حسابی مانور داد، تقریبا حدود یک صفحه کامل بحث توحید بود. این خودش نشان از اهمیت بحث. سومین سوژه فتنه چیه؟ یعنی اگر بنده تونستم بر کشتی نجات سوار بشم، اومدم در خیمه حسین علیه السلام، جذبم شدم، موندگار شدم، توحیدم هم رصد کردم، یعنی هوای توحید خودم رو داشتم، نه تنهایی، خودم، اهلم، خانوادم، رفقام، همه با هم به هم کمک کردیم تو فتنه توحید به سمت شرک نلغزیم. یعنی چی؟ یعنی هی به هم تذکر دادیم رزق فقط دست خداست. هی به هم گفتیم آقا هر چی میخوای از خدا بخوا، همه چیز، پول رو از خدا بخوا، قدرت رو از خدا بخوا. از خدا بخوام گفتیم یعنی چی؟ یعنی در راهی که خدا معین کرده و اون راه شریعته، از اون راه دنبالش برو، خلاف نرو، عبد باش و با تقوا، مملوک خدا بدون خودتو، خدا را مالک خودت و رزق خودت بدون، بترس از این که خلاف اراده مالک حرکت کنیم. این یعنی چی؟ خب حالا سومین سوژه چیه که خدا روش میخواد مانور بده؟ میگه ما لوط را فرستادیم به سوی قومش. چی گفت؟ اذ قال لقومه، به قومش اینطور گفت: انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. هران شما گرفتار یک گناهی شدید، به قومش گفت که قبل از شما هیچ یک از جهانیان این گناه را ابتکار نکرده بود، اختراع نکرده بود، شما اختراع کردید این گناه، شما درست کردید این گناه. چی بود این گناه؟ اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. آیا شما برای اطفاء غرایزتون توجه به همجنس میکنید و راهی را که خدا معین فرموده این راه را میبندید؟ خدا با تعجب توسط حضرت لوط از این مردم سوال میکنه، میگه این چه کاریه؟ اگر ما غریزه دادیم به انسان، راه اطفاء غریزه را مشخص کردیم، این غریزه حکمت داره، هدف داره، الکی ندادیم این غریزه را به انسان که حیوانی زندگی کنه، که این غریزه را به انسان ندادیم طوری باش برخورد کنه که حتی حیوان اونطور با این غریزه برخورد نمی کنه، حیوان اونطور با این غریزه برخورد نمی کنه. اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ و تقطعون السبیل. گرایش به همجنس و بستن راه ازدواج، ازدواجی که مورد پسند خداست، مورد پسند مکتبه، فلسفه وجود این غریزه در وجود شماها، حضرت لوط به مردمش میگه همینه که ازدواج پا بگیره، خانواده ها شکل بگیرن، نسل پاک پدید بیاد. چرا اینطور انحراف رفتید؟ و تأتون فی نادیکم المنکر، کارتون به جایی رسیده که فواحش جنسی را علنی انجام میدید در مقابل چشم هم. در مقابل لنز دوربین ها. و بعد بهش میبالید، افتخار میکنید. و تأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه، نبود جواب قوم لوط الا جز یک چیز، ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. آقا این کارهایی که ما میکنیم بده؟ آره بده، بگو عذاب بیاد، بگو عذاب بیاد اگر راستگو هستی، ما حرفتو قبول نداریم. بگذارید یه نکته رو مشخص کنم، جلسه جلسه پاکانه و ذکر این نکته در این جلسه برای یه همفکریه در خیمه ابا عبدالله علیه السلام به نفع جامعه اسلامی، پس سوء تفاهم نشه. بعد از توحید لغزشگاه مهم انسان‌ها تو فتنه انحراف جنسی. انسانی که نتواند غریزه خود را اونطور که خدا خواسته مدیریت کند، اونچنان لوده می شود، اونچنان لوده می شود، اونچنان سست عنصر می شه که هر هشداری، هر انذاری، هر تهدیدی هم در او اثر نمی کنه. سست می شه. یعنی یک انسان در وجود خودش، در واقع پدیده هایی در وجود ما هست، در داخل وجود ما هست که اونا مخاطب انذاره، مخاطب هشداره. یه عقلیه، من نمیدونم اسمشو چی بذارم، یه عقلی تو وجود ماست که اگر کسی به لحاظ جنسی در مسیر آلوده قدم برداشت، اون عقل زایل میشه به تدریج. بهش میگی مثلا آقا این حرام، زشت، قبیحه، اصلا ما به ازایی وجود نداره برای دریافت این سخن. فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین. بس حرف کدشه نمیرن. برادرا و خواهرای گرامی، روی این بحث به اقتضای زمان خیلی مانور نمیدم، اما یه عرضی دارم. بیاین در خیمه ابا عبدالله علیه السلام به اندازه خودمون با هم پیمان ببندیم، یه مودت الهی بین خودمون ایجاد کنیم، بین خودمون. اون چی باشه؟ به جوانامون برای یک ازدواج سالم کمک کنیم، برای یک ازدواج آسان کمک کنه. شما ببین حضرت لوط علیه السلام، قرآن میگه این حرف را، وقتی که فرشتگان عذاب آمدن تا این مردم را عذاب کنن، خدا برای اتمام حجت همین فرشتگان عذاب را در قالب جوانان خوش‌سیمایی قرار داد. این مردم بیمار آمدن در خانه لوط را زدن که خلاصه این مهمون ها تو در اختیار ما قرار بده، اتمام حجت الهی با این قومه. حضرت لوط علیه السلام گفت هاولای بناتی، من دخترانی دارم، بیاید دخترانم رو به عقد شما در بیارم، من حاضرم دخترانم رو به عقد شما در بیارم، دست از این فساد بردارید. گفتن ما سهمی در بنات تو نداریم. بیمار شده، بیمار شده. نگذاریم جلوی چشم ما جوانهای ما را با این فتنه از مسیر ایمان خارج کنند. نگذاریم بزرگترا، نگذاریم. یک کد بهتون میدم، سوره نور. برید از علماتون بخواید بگید آقا سوره نور رو بیایید ما رو جمع کنید، ما بزرگترها رو، جوونا رو، همه رو جمع کنید، سوره نور رو به ما بگید. در سوره نور خدا یک راهی را، یک فرایندی را پیشنهاد میده برای ریشه کن کردن فساد اخلاقی از جامعه اسلامی. یک، دو، سه، چهار داره. یک بند مهم از فرایند پیشنهادی سوره نور بسیج به ازدواج درآوردن جوانهای مجرده. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. آخه بابا گفتنش آسونه، پول ندارن، خونه ندارن، ماشین ندارن، شغل ندارن. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. خدا میگه فقیر باشن من بی‌نیازشون میکنم، این به شما مربوط نمیشه، لطف کنید اجازه بدید جوانا با هم ازدواج کنن. اجازه بدید مجردها به نکاح هم در بیان. چرا در جامعه اسلامی سن ازدواج هر روز بالا میره؟ چرا؟ دختران ما 9 سالگی به سن بلوغ میرسن، نه 13 سالگی به سن بلوغ میرسن. 27 سالشه، 28 سالشه، 29 سالشه، 30 سالشه، چرا کسی به فکر نیست؟ پسران ما 15 سالگی به بلوغ میرسن، 20 سالش میشه، 25 سالش میشه، 30 سالش میشه، 35 سالش میشه، چرا کسی به فکر نیست؟ چرا دغدغه نیست؟ پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، معلم، رفیق، عمو، عمه، خاله، دایی، با خودت نمیگی این جوان با غریزه چه میکنه؟ تو این دنیای آلوده و کثیف که رسانه ها بسیج شدن تا بچه مسلمان ها رو تو این فتنه بلغزونن، چون خیلی فتنه سهل البصولیه، از اینجا نفوذ میکنن، همه را میزنن، تمام باورها را میزنن، تمام تعهدها را میزنن. چرا فکر نمیکنی؟ حتی این فریاد کاش به گوش مسئولینم برسه، هرچند که اینجا جاش نیست، باید در جای خودش فریاد زد. چرا فکری بر نمیدارید برای مسئله ازدواج بچه مسلمان؟ توی دنیای امروز ما، مسلمانای دوران ما تو این فتنه متاسفانه قافیه میبازن، قافیه ها باخته شده، قافیه ها باخته شده، لطمه ها ایجاد شده، سست عنصری ها ایجاد شده. یه توبه دست جمعی میخواد، غیر از اینکه هر فرد خودش باید حواسش رو جمع بکنه در این فتنه نلغزه، توبه دست جمعی هم میخواد. حالا یه حرفی میخوام از همون سوره نور به جوونا بگم. نشد به هر حال، به هر حال ازدواج در اون وقتی که لازم داشتم مهیا نشود، چه کنه؟ خدا میفرماید هر کس نکاح حلال براش مهیا نشود عفت میشه، تا وقتی که خدا او را بی‌نیاز کنه. می‌فرماید خدا بسیار دوست می‌دارد جوانی را که قدرت بر گناه دارد ولی عفت پیشه می‌کند. قدرت بر گناه دارد اما عفت پیشه می‌کند. لکاد العفیف ان یکون ملکا من ملائکته، نزدیک است که عفیف فرشته‌ای از فرشته‌های خدا باشد. یعنی جوان، تو میتونی از این فرصت، از این ابتلا، از این آزمون برای بالا رفتن تا مقام فرشته ها استفاده کنی، استفاده کن. برای خودت حجت درست نکن، بگو پدر من، مادر من به فکر نبودن، من به موقع نتونستم ازدواج کنم، پس من نه. از این نردبان استفاده کن برای صعود، برای ارتقا، برای بالا رفتن. آقا فرهنگ عاشورا، فرهنگ عفاف هست یا نیست؟ چقدر روزه معجر میخونید اینجا؟ چقدر روزه معجر میخونید؟ روزه معجر چی اصلا؟ دختر مسلمون، پسر مسلمون، جوان، روزه معجر برای چی خونده میشه؟ برای این که ما یه پیامی بگیریم، بگیم پیام قیام ابا عبدالله عفت است و حیا. پیام قیام حسین عفت است. میدونید در روز عاشورا تو اون ساعت‌های تنهایی و غربت چقدر امام حسین تلاش کرده به سمت حریمش کسی نزدیک نشه؟ یعنی چی؟ همش رفته به میدان، به میمنه، به میسره، برگشته به خیمه، تک و تنها که چی؟ که به حریم نزدیک نشن. روزشو برات میخونم. به حریمش نزدیک نشن، نامحرمان دست درازی نکنن. پیامش چیه؟ پیامش یعنی غیرت. جز اینه؟ جز این پیامی داره؟ یعنی حسین مظهر غیرت الله هست. غیرت داره، مرد مسلمون غیرت داره، غیرتی داره مبنادار، براش مهمه همسرش چگونه میپوشه، براش مهمه دخترش چگونه در جامعه ظاهر میشه، براش مهمه این مسائل. اگر یه وقت چشممونو باز کنیم، اطراف خودمونو در ام القرای جهان اسلام نگاه کنیم، ببینیم متاسفانه روز به روز حیا در یک جناح کاهش پیدا می کند و غیرت در جناح دیگر، این حرکت در مسیر حسین است؟ این حرکت در مسیر قرآن است؟ این پیروزی در فتنه هاست؟ و فتنه رو داریم خودمون توش می بازیم قشنگ، داریم یه رفاقت دنیایی رو با هم تجربه می کنیم، می رسیم به جایی که با هم دیگه دنیایی رفیق باشیم، کاری به کار هم نداشته باشیم، همه با هم راحت باشیم. بعد دیگه دین، مکتب، قرآن، امام حسین چی شد؟ فقط برای ما بمونه پارچه سیاه پوشیدن و پارچه سیاه به در و دیوار زدن و گریه کردنش که خسارته. که قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، گفت پروردگارا مرا بر قوم مفسد یاری کن. لما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. وقتی رسولان ما، فرستادگان ما نزد ابراهیم با بشارت آمدند، بشارتشون به ابراهیم چی بود؟ خدا میخواست غلامی به ابراهیم ببخشد، فرزند حکیمی به او ببخشد. بشارت این بود. همون موقع گفتن ما هلاک کنندگان اهل این آبادی هستیم. کدوم آبادی؟ آبادی که لوط پیغمبرش بود. حضرت لوط معاصر حضرت ابراهیمه، یعنی فرستاده حضرت ابراهیم است در یه شهری. لذا این فرشتگان عذاب اول اومدن نزد ابراهیم علیه السلام، گفتن ما می‌خوایم بریم اهل قریه ای را که لوط پیغمبر اون قریه است عذاب کنیم. ان اهلها کانوا ظالمین، اونها ظالمند. قال ان فیها لوطا، ابراهیم میدونست که لوط عذاب نخواهد شد، داره با اینا یه جوری صحبت میکنه بلکه به تأخیر بیفته، او لوط اونجاست. گفتن قالو نحنو اعلمو به من فیها، ما میدونیم کی اونجاست. لننجینهو و اهلهو الا امرأته، او را و اهل او را نجات میدهیم جز زنش را، کانت من الغابرین، که از هلاک شدگان است. ولما انجاعت رسولنا لوطن، وقتی که فرستادگان ما نزد لوط رسیدند، سی ابهم، چهره لوط در هم کشیده شد. و ضاق بهم ذرعا، دلش تنگ شد، سینش به فشار افتاد. و قالوا لا تخف، گفتن نترس. و لا تحزن، ناراحت نباش. انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ما تو را و اهل تو را نجات میدهیم جز زنت که از هلاک شدگان است. انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء، ما بر مردم این شهر عذابی از آسمان نازل میکنیم. چرا؟ بما کانوا یفسقون، به خاطر نافرمانیشان. ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون، و همانا از عاقبت قوم لوط نشانه ای روشن باقی گذاشتیم برای مردمی که عقل پیشه کنند. نمیدونم قسمت چی بود، سوره عنکبوت رو شروع کردم و در چنین شبی به این مبحث رسیدم. خیلی با خودم کلنجار رفتم اصلا امشب وارد این بحث بشم نشم. شب عاشورا، اشاره به این فتنه بکنم نکنم، روزه غیرت و حیا بخونم نخونم. خیلی تردید کردم، چند بار تصمیم گرفتم عوض کنم بحث رو، ولی سرانجام دل به این سمت اومد که شاید این تصادف و تقارن حکمتی داره. یه عهدی امشب ما بتونیم تو خیمه ابا عبدالله با امام حسین ببندیم، جوونامون یه جور، بزرگترامون یه جور، مردا یه جور، خانوما یه جور، یه عهدی بتونیم ببندیم، بگیم درست دنیا شلوغه، درست از هر طرف یه ندایی و یه صدایی و یه زرق و برقی هست، ولی ما میخواییم تو این سوژه نبازیم. ما که سوار کشتی شدیم، ما که بنای توحید داریم، تو این سوژه نبازیم. پدر مادرای تصمیمی با خودشون بگیرن همین شب عاشوراییه، بگن تمام تلاشمونو میکنیم ازدواج جوانامون آسون بشه، به بهانه غیر مسموع، یعنی بهانه غیر عقلایی، به بهانه های غیر عقلایی ازدواج جوانا به تأخیر نیفته. سر چی؟ مهریه. هی میشینیم روزه حضرت زهرا میخونیم، میگیم الگوی ما حضرت زهراست، بعد حدیث میخونیم میگیم حضرت زهرا کل مهریهش 500 درهمه، 500 درهم 500 سکه نقره است، معادل بگیری کمتر از 12 تا سکه بهار آزادی امروز میشه، کمتر از 12 تا. بعد نوبت به خودمون میرسه بهمون میگن 100 و 200 برامون کمه، چرا؟ مهریه رو کردیم یه بازی، میدانی برای فخر فروشی. میگیم شوم دختری که مهریهش سنگین بشه زندگیش سخت میشه، بختش سنگین میشه. میگن نه، اگه مهریه سبک باشه زندگیش میپاشه. لااقل برو آماری نگاه کن ببین اینا که مهریهشون سنگین بود زندگیشون موند. حرف خدا و پیغمبر رو اگه قبول نمی کنی برو آمارای طلاق رو نگاه کن ببین چقدر طلاقایی که مهریه هاش هنگفته ولی دختره میگه جونم آزاد. دنبال یه چیز دیگه باید بریم. سوراخ دعا رو گم کردیم. جوان مؤمن آمده در خانه او را میزنه، دختر او را خواستگاری میکنه، مؤمن با غیرت، نجیب با اصالت، خانواده داره، ولی هنوز خونه نداره، ماشین نداره، فعلا شغلی نداره. به جایی که دست او را بگیره کمک به او بکنه، بگه بیا هم دختر بهت میدم هم کمکت میکنم، قصه نخور، در کنار هم زندگی رو میسازیم، بگه برو. بعد اون جوان کجا میره؟ دختر او در چه وضعیه؟ خودش هم نمیدونه، دل خودشو خوش میکنه، میگه انشالله اون میره سی خودش، دختر منم خدا داره، هیچی نمیشه. میدونیم جوونامون رفاقتهای غلط دارن، ککمون نمیگزه، اما بشنویم میخواد ازدواج کنه غیرتمون گل میکنه، غلط کرده دهنش بویشید میده. کج میریم راهو، بعد توقع داریم تو فتنه ها پیروز بشیم. آخه چجور در سوره نور میخوانیم اگر میخواید حکومت عد الهی در زمین گسترده شود اگر میخواید امام زمانتان برسد و اقامه نماز و ایتاء زکات در سراسر زمین حاکم شود، باید عفت پیشه کنید، باید بی‌حیایی رو جمع کنید، باید بی‌غیرتی جمع بشه. لااقل ببینیم کدوم بعد داریم میریم. اینه تذهبون، کجا داریم میریم؟ داریم به سمت نور میریم یا نه در خواب غفلت فرو رفتیم و به سمت ظلمت سرعت گرفتیم؟ یه سؤاله، یه سؤاله.